أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. توفیقی است به حمد الله خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره احزاب را مطرح میکنیم. آیه که در این نوبت بازگو می شود و تلاوت شد آیه شماره 45 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این مبحث مورد گفتگو قرار می گیرد. اما قبل از ورود رسمی به بحث مایلم که بی پروا و صادقان این جمله رو بازگو کنم که حقیقتاً از امروز صبح بدون خویشتنداری میگویم که احساس بسیار سنگینی رو نسبت به بحث امشب در خود میدیدم، به دلیل اینکه این آیات آیات عظیمی است از زبان خداوند علی اعلی در توصیف بزرگترین انسانی که تا مقامات بالای وجود رو طی کرده است، به فراترین رتبه های هستی پانهاده است. این پنج ویژگی که خداوند برای نبی مکرم اسلام در همون آیه اول مطرح می کند، درک اینها، فهم اینها و انتقال اون بسیار سنگین و دشوار است و من با توان پشه لاغری چون ما سازگاری ندارد بدون هیچ مجامله عرض می کنم. به همین خاطر فکر کردم حداقل برای تسکین دل قبل از ورود به آیات بحث امشب به عنوان پیشکش به محضر مبارک اون بزرگ انسان برتر وجود و برای تلطیف خاطر گوینده و شنوندگان یه چند بیت رو حداقل در توصیف اون بزرگوار بخوانیم، آنگاه بحث امشب رو تقدیم بدارم. جایی رو انتخاب کردم که شیرین شیرین کار است، یعنی حقیقتاً از زیباترین نعت ها به تعبیر خود شاعر، یعنی توصیفات پیرامون نبی مکرم اسلام در پهنه ادب پارسی، نعت ها و توصیفاتی است که پیر گنجه این بزرگ انسان و حکیم نظامی در مجموعه پنج گنج و خمسه دارند، چه در ابتدای مخزن الاسرار، شیرین و خسرو و لیلی و مجنون و بقیه موارد. من قسمتی از نعت و توصیف پیامبر از مجموعه لیلی و مجنون رو انتخاب کردم که خدمت عزیزان میخوانم. همان که آغاز اون برای همگان آشناس و ای نام تو مونس روانم، بی نام تو نامه کی کنم باز است و ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز، تلیعه کار تا میرسد به توصیفات نبی مکرم. ای شاه سوار ملک هستی، سلطان خرد به چیر دستی، ای ختم پیامبران مرسل، حلوای پسین و ملح اول. نوباوه باغ اولین صلب، لشکر کش عهد آخرین طلب، ای حاکم کشور کفایت، فرمانده فتوی و ولایت. هر کارت با تو خود پرستی، شمشیر ادب خورد دو دستی. ای بر سر صدر گشت راحت، وی منظر عرش پایگاهت، ای خاک تو توتیای بینش، روشن به تو چشمه آفرینش. شمعی که نه از تو نور گیرد، از باد بروت خود بمیرد، از تکبر خیش میمیرد. من دیگه میخوانم و امیدوارم که دوستان حاجت به توضیح نباشه، چون اگر بخوایم توضیح بدیم خود مقام و به هر حال بحث گسترده‌ای میطلبد. شمعی که نه از تو نور گیرد، از باد بروت خود بمیرد. ای قائل افسح القبائل، یک زخمی اوزه الدلائل، دارنده حجت الهی، داننده راز صبحگاهی. ای سید بارگاه کونین، نصابه شهر قاب قوسین. رفته ز ورای عرش والا، رفته ز ورای عرش بالا، 70,000 پرده بالا. ای صدر نشین عقل و جان هم، محراب زمین آسمان هم. گشته زمین آسمان زدینت، نینی شده آسمان زمینت. ای شش جهت از تو خیره مانده، بر 7 فلک جنی برانده. مرکب رانده است بر 7 فلک جنی برانده. 6,000-7,000 سال بوده چین دبدبه را جهان شنوده. 6,000-7,000 سال است که صدای آمدن تو را انبیا دارن زمزمه می کنند و بازگو می کنند. ای عقل نوال پیچ خانت، جان بند نویسه آستانت. هر عقل که بی تو عقل برده، هر عقل که بی تو عقل برده، هر جان که نمرده تو مرده. ای کنیت و نام تو معید، بلقاسم و بانگهی محمد. العقل ارچه خلیفه شگرف است، شگرف است بر لوح سخن تمام حرف است. هم مهر معیدی ندارد، تا مهر محمدی ندارد. ای شاه مقربان درگاه، بزم تو ورای 7 خرگاه. صاحب طرف ولایت جود، مقصود جهان جهان مقصود. سرجوش خلاصه معانی، سرچشمه آب زندگانی. خاک تو عدیم روی آدم، روی تو چراغ و چشم عالم. دوران که فرس نهاده توست، با 7 فرس پیاده توست. طوف حرم تو سازد انجم، در گشتن چرخ پی کند گم. آن کیست که بر بساط هستی، با تو نکند چو خاک پستی. اکسیر تو داد خاک را لون، و از بحر تو آفریده شد کون. سرخیل تویی و جمله خیلند، مقصود تویی همه طفیلند. سرخیل تویی و جمله خیلند، مقصود تویی همه طفیلند. سلطان سریر کائناتی، شاهنشه کشور حیاتی، شاهنشه کشور حیاتی. سلطان سریر کائناتی، شاهنشه کشور حیاتی. لشگرگه تو سپهر خزرا، گیسوی تو چتر و غمزه طغرا. وین 5 نماز کسل توبه است، در نوبتی تو 5 نوبه است. تا پایان توصیف نامه این که در آغاز این مثنوی بلند پارسی، حکیم بلند آوازه گنج نظامی بلند پرواز و بلند آواز سخن میراند، ورز ارادت به ساحت وجود مبارک نبی مکرم. برای تسکین دل ابیات رو خواندیم و حال اشاره میکنیم. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. آنچه در اینجا مشاهده می شود 5 ویژگی و خصلت است که خداوند برای نبی مکرم بازگو می فرماید و آنگاه به دنبال اون یه توصیه ها و دستوراتی رو به ساحت مقدس بزرگ اون ذات باری تعالی تکلیف می فرماید. اما قبل از ورود به سخن، این از مواردی است که مشاهده می کنید و همیشه گفته شده است که خداوند هیچگاه با نام معمول و متداول، همان که گاه ما ممکن است بگوییم اسم نام کوچک، هیچگاه با اسم و لام این چنینی نام این چنینی خدا رسول را در قرآن مورد خطاب قرار نداده است. هر کجا که خواسته است او را مخاطب کنه با حرف ندا، یعنی یا رو بگوید، ای رو بگوید. آنی که میبینید عنوان رسمی و سازمانی و وجاهت این بزرگ انسان مد نظر گرفته شده است. هیچگاه نگفته است یا آدم به این پیامبر، هیچگاه نگفته است یا موسی ما تلک به یمینک، هیچگاه نگفته است یا عیسی انت قلت للناس، یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. مانند اون چه دیگر انبیا رو با یا خطاب میکند، یک مورد در این کتاب مستطاب نگفته است او را به اسم چنین خطاب کند. هر کجا که حرف یا یعنی ای منادا رو میبینید، به دنبال اون یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یعنی هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کماله، بی ادبی است. در نهایت وزانت خدای وجود هم نام این پیامبرش رو که میبرد با چنین فخامت و وزانتی بازگو میکند، یا ایها النبی، ای نبی، ای انسانی که تو دارای مقام نبوت هستی، یعنی ما به تو خبرها داده ایم، تو نبع داری، تو دارای مقام و خبرهای اونچنانی بلند هستی، انا ارسلناک، پس از گذار از وادی و بلندی ها و دامنه نبوت، ما را تو را به قله رسالت رسانده ایم. تو پس از اون که وادی نبوت رو طی کردی به رتبه و مقام رسالت رسیدی. این نکته رو هم نمیتوان گذشت. لحن آیه رو از جهت ادبی دقت بفرمایید. یا ایها النبی انا، اننا، جمله با تأکید و به شکل جمع و به شکل صیغه متکلم محل غیر، یعنی به شکل جمع. و میدانیم جمع هنگامی که به خداوند نسبت داده میشود مفهوم جمعی نداره. وقتی خدا میگوید ما، یعنی نه من و چند نفر که با هم ما باشیم، نه، بلکه هنگامی که خداوند جمع به کار میبرد، یعنی تعظیم، یعنی تکریم، یعنی فخامت و جلالت رو به شکل صیغه جمع مؤدبانه حضرت باری تعالی برای خود به دیگران تعلیم میدهد. ببینید، برای تأکید و تثبیت مقام پیامبر و برای اهمیت موضوع دو جمع به کار برده میشه. انا ارسلناک، بسیار مؤکد، همانا به درستی که ما تو را به رسالت ای پیامبر فرستادیم و تو رو رسول خود قرار دادیم. انا ارسلناک، ما تو را به رسالت رساندیم و حال این که این ویژگی ها و این صفات در تو وجود دارد، شاهدن، تو رسولی هستی که دارای مقام شهادتی، مبشری، نذیری، دعوت کننده به سوی خداوند به اذن الله هستی و سراج منیر. یک یک آغاز می کنیم و توصیفات رو مطرح می کنیم خدمت عزیزان. اولین ویژگی فرمود نارسلناک شاهدن، ای پیامبر تو شاهدی. کلمه شاهد در اینجا روشن است، ما یه شهود داریم به معنای علم، به حقیقت و بطون عالم که اختصاص به خداوند دارد. این ذات باری تعالی است که اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید. شهید به معنای عالم به حقایق و بواطن و امور اختصاص به ذات باری تعالی دارد. این شهادت به معنای علم حقیقی است، نه جلوه هایی از علم که بشریت برخوردار از آن می شود. این معنا در اینجا شاید لحاظ نباشد. معنای دوم کلمه شاهد به معنای حاضر، اون که در یه جایی حاضر می شود، این شهر پر اهمیت ما را، این مرکز ولایت را که به هر حال مشهد میگویند، نه آن است که گاه در ذهن بعض از دوستان آید، یعنی محل شهادت، یعنی کشته شدن ولی از اولیاء خدا. نه، این معنا نیست. کما اینکه شما میقات های خدا را، خانه خدا را و سفر به سوی الهی را، عرفات، مشهد و عرفات، مشهد و مزدلفه، مشهد و منا، این مقامات رو هم مشهد میگویید. به چه معنا؟ یعنی محل حضور حاجیان خانه خدا. اگر این شهر رو مشهد میگید یعنی محل حضور مشتاقان ولی خدا. اینجا مشهد است به این معنا، یعنی به معنای محضر، به معنای حضور. ای پیامبر، ما تو را شاهد و حاضر قرار دادیم. شاید از این معنای بهتری باید بدانیم. سومین معنایی که شهادت دارد همان است که در ذهن عزیزان متمرکز است، یعنی گواهی دادن و گواه. شهادت یعنی گواهی دادن و شاهد یعنی گواه. آن کسی که برای اثبات ادعایی به صحنه می آید و اثبات ادعا می کند، این میشه شاهد. معنایی که در اینجا مطرح هست به احتمال قوی همین معناست. ای پیامبر، ما تو را شاهد قرار دادیم. اما من باز میکنم این معنا رو محضرم باره که دوستان. پیامبر شاهد است. شاهد بر چیست؟ اولین معنای ابتدایی که در ذهن می آید و مسلم از طبق آیات شریفه قرآن این است. پیامبر شاهدی است که می تواند ادعای خداوند را به اثبات برساند. اگر خداوند سبحان آمده است و در وجود ادعا توحید خیش می کند، ذات باری تعالی هدفداری خلقت را مدعی است، آفریدگاری وجود را ادعا می کند، هدایت انسانها را ادعا می کند، سعادت و شقاوت را تبیین می کند، اون وجودی و نمونه‌ای که می تواند گواه شاهد صادق در آستین باشد، وجود این پیامبر است. این شخصیت به مقامی رسیده است که به عنوان یک شاهد برای اثبات مدعای حضرت باری تعالی از سنخ و جنس انسانها عرضه می شود. اگر کسی می خواهد ببیند توحید واقعیت دارد یا ندارد، خداوند چه دخلی و تناسبی با انسانها دارد و هدفی را در خلقت تعقیب می کند، چه برنامه‌ای برای انسانها صادقانه دارد، به وجود این انسان بنگرد. تمام ادعای ذات باری تعالی لحظه به لحظه برای او در جای جای زندگی این انسان به اثبات می رسد. او یه الگویی است و یه شاهدی است به تمام معنا برای نشان دادن حقایق معرفت الله و توحید و آفرینش و خلقت از منظر الهی برای تمام انسانها از لحظه آغاز بعثت او تا انقراض عالم. یه شاهد به تمام معنا و یه پترن، یه الگوی به تمام معناست. این نکته ایست که دیگه قولیست که جملگی برانند و کاملا این معنا رو از کلمه شاهد ابتداعا استفاده میکنیم و خود این معنا عظمت وجودی پیامبر رو میرساند. یعنی میرساند این شخصیت به جایی رسیده است که در وجود او جز خدا ره ندارد. نه فکر او، نه کلام او و نه عمل او جز چیزی نیست الا آن که اثبات کند حقیقت حق را و نمونه ای باشد برای اثبات تمام مدعای حضرت باری تعالی از معارف خیش به حقایق وجود و هستی. اما گام رو اجازه بفرمایید یه قدری بالاتر بگذاریم و این آیه رو از منظر و مستوایی برتر در شأن وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی بررسی کنیم. ناچارم من این اصطلاح ادبی رو بگم، دوستان همیشه محبت دارند و حوصله میکنن. الان همین جمله رو بازگو میکنم. به اصطلاح عربی وقتی که حال برای یک فرد یا جمله میارن که جنبه وصف داره، یعنی صفت، در بعضی از شرایط جنبه حال پیدا میکنن. یعنی مثلا میگوین جا علیون راکبن، علی آمد در حالتی که سواره بود، این راکبن رو میگن حال. این وصفی که حالت حالی دارد، الحالو، این حالت حال به تعبیر ادبای عرب به گونه ایست که نوعاً ادیبان معتقدند که باید زمان حال با زمان فعل مقارن به یکی باشد. یعنی اگر میگن جا علیون راکبن، یعنی همون وقتی که علی آمد سواره بود، نه اینکه علی آمد یه وقتی هم سوارکاری کرده است یا بعد سوارکاری خواهد کرد. این از مسلمات ادبیات عرب است. جمله‌ای که شما اینجا می‌بینید دقیقاً همین حالت رو دارد. یعنی انا ارسلناک شاهدن، یعنی جا علیون راکبن، یعنی پیامبر ما تو را فرستادیم در حالی که تو شاهدی. یعنی زمان این شهادت پیامبر با زمان رسالت با چی باشه؟ باید همزمان باشه، نه اینکه پیامبر ما تو را فرستادیم که بعد شاهد باشی. اول باید در زمان فعل شاهد باشد و بعد در آینده شاهد باشد. چرا این معنا رو دارم عرض میکنم؟ برای همین مفهوم بلند قرآنی و مسلمی که از اجزا و اصلی شخصیت پیامبر است. از خصوصیات وجود نازنین نبی مکرم شهادت و مقام شهادت پیامبر در عالم قیامت است. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، نه اینکه پیامبر شاهد امت خیش در قیامت خواهد بود و گواه بر اعمال امت، بلکه گواه بر عمل تمام انبیا خواهد بود طبق آیه شریفه. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا که به نظر بسیاری از بزرگان هؤلاء برمیگردد به انبیا و پیامبران. پیامبر در قیامت شهادت میدهد. چی رو پیامبر شهادت میدهند؟ گواهند پیامبر. شاهد چه می کند؟ شاهد می آید شهادت می دهد که نکته ای رو اثبات کند، جرمی را، حقیقتی را، فضیلتی را، حقی را و ناحقی را دقیقا مشخص کند و اثبات کند چنین قضیه ای رو. از خصوصیات و ویژگی های این پیامبر همین است که شاهد فردای قیامت وجود و انسان هاست در محضر پروردگار بعد از وجود حضرت باری تعالی که خود شاهد است من ورائه محیط و ملائکه قدسی و مقرب او که کرامن کاتبین اونها شاهدند و نویسندگان مجموعه حالات و خصوصیات وجود، شخصیت پیامبر اسلام قرار دارد در صدر پیامبران. اما اون جمله ادیبانه که گفتم برای اینجا به کارمون میاد. خوب دقت بفرمایید، ما در شهادت دو مرحله داریم، در همین شهادت و همین گواهی دادنی که از جهت حقوقی داریم بحث میکنیم. شما صحنه ای رو میبینید، کسی داره دیگری رو مورد ظلم و ستم قرار میدهد، حق او میستاند، فریاد برمیآورد. من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم، داد میزند آی مسلمان به فریاد من برس. اگر شنیدی و توان دادرسی داشتی و جواب ندادی مسلمان نیستی، مسلمان نیستی. شنیدی صدای داد زدن و میری جلو، میگه آی مسلمان ببین این صحنه رو، ببین داره من این ظالم چه میکند، تو حداقل ببین این صحنه رو. هنوز کروکی صحنه به هم نخورده، هنوز این ماجرا عوض نشده، باجگون نشده، تحریف نشده، تو شاهد باش. میگی چشم. نام این مرحله از شهادت رو میگن تحمل شهادت. تحمل شهادت یعنی اینکه انسان ببیند و کاملا باش، تموم شد این ماجرا، رفت. 6 ماه آینده از دادگاه میاد کاغذ در بخانه شما ابلاغ میشه، به شما اطلاع داده میشه این آقا شما رو به عنوان شاهد معرفی کرده است، یا خود این آقا میاد میگه عزیز من 6 ماه قبل یادته چه ظلمی بر من شد، بیا دادگاه حالا شهادت بده. این مرحله دوم شهادته، یعنی اداء شهادت. مرحله اول دیدن صحنه، مرحله دوم بازگو کردن آن چه دیدیم. این دو در کنار هم میشن مراحل شهادت. حالا قرآن میگوید ای پیامبر ما تو را که به رسالت فرستادیم تو شاهدی. این کدام مرحله است؟ این همونی که اشاره کردم خدمتون، باید زمان وصف حال با فعل چی باشه؟ یکی باشد. یعنی پیامبر الان در حال شهادت است، بعد این شهادت را در محکمه الهی بازگو میکند. کسی نمیتونه این مدعایی که از کردم رد کند، مستدل قرآنی است. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، بگو مردمان عمل کنید، هر کاری که میخواهید انجام دهید، خیر یا شر، خدا شاهد عمل شماست، میبیند عملتان را و رسول او میبیند و پیامبر او میبیند. پیامبر شاهد اعمال شماست، این اعمال شما رو پیامبر تحمل شهادت میکند اینجا. و بعد در صحنه حق و عدل الهی مقام اداء شهادت میرسه. آیه داره تثبیت میکند مرحله اول رو که این شهادت اینجا وجود دارد، یعنی حداقل اینه که باید قطعا این بحث از آیه استفاده بشه تا بعد مرحله اداء شهادت پیامبر باشد. حالا این شهادت پیامبر نسبت به اعمال، کیفیت اون، چگونگی اون، این همان بحثی است که میدانیم، نه اینی که شما الان دارید اینجا نشستید پیامبر الان داره نظاره میکنه شما رو. نه اینکه شما در خلوت خانه منزل خودتون کاری میکنید پیامبر دارد میبیند، نه ما این ادعاهای مبالغه آمیز و غلوگونه رو نداریم در حق اولیاء خدا. اینها غلو است اگر کسی این چنین بگوید. نه، آنی که در شیوه و چگونگی این شهادت وجود دارد این است که مجموعه اعمال هفتگی ما را و روزانه ما را و ماه و سال ما را مأموران ویژه الهی مستدل و مستند ملائکه الله مجموعه اعمال رو به حضور این پیامبر میرسانند، صورت عمل رو به مجموعه کردار رو میبیند او. این همان است که از آن تعبیر به عرض اعمال میشود. حالا یه لحظه فکر کنید، یه لحظه بگیم یا رسول الله، چی بگیم به محضر شما وقتی که بدونیم که امروز جمعه بود و گذشت هفته ما، هنگامی که این مجموعه عمل کرد هفته ما را به محضر شما برسانند و ما ببینیم بدانیم که پیامبر چگونه رؤیت عمل میکنند، این چه حسی رو در وجود ما ایجاد میکنه اگر اعتقاد و ایمان به این آیه داشته باشیم و بدونیم امان ز لحظه غفلت که شاهدم باشیم. انا ارسلنا که شاهدن، پیامبر تو یه الگوی به تمام معنا، یک تو یه گواه شاهد صادق در این دنیا بر اعمال مردمان و گواه شاهد صادق فردای قیامت در عرصه محکمه عدالت الهی. دو سه، این سه معنا از مضمون آیه شریفه به در می آید. حال با این پشتوانه و با این استحکام وجودی، ای پیامبر، ما تو را به تمام معنا به عنوان یه شاهد واقعی و الگوی تمام به صحنه آوردیم و ویژگی های تو در شیوه انتقال این شاهد شهادت این است که مبشرن و نذیرا، تو مبشر و نذیری. همیشه این دو واژه رو کنار هم در قرآن از خصوصیات پیامبر دیدید که این پیامبر مبشر است، این پیامبر نذیر است، بشارت میدهد و انذار میکند. این رو کاملا شنیدیم و میدانیم. دقت بفرمایید، من به بیان دیگری الان عرض میکنم. همیشه گفتیم، گاهی بیان کردیم، به هر حال بشارت یعنی نوید دادن، شادمانی، اون خبری که در آن بشره انسان گشاده میشود، اینو بشارت میگن. از همین ماده میاد بشارت، یعنی اثرش در صورت شما و در چهره شما دیده میشه، این میشه بشارت. انذار رو گفتیم به معنای بیدارگری، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، چنین حالتی میشه انذار و بیدار کردن. گاهی اشاره کردیم حقیقتاً که بالاخره انبیا میان دو چیز رو به انسان تعلیم بدن، آموزش بدن، یکی فرصت‌ها رو براش بیان کنن، دوم تهدیدها را. و انسان موفق اون کسی است که فرصت یاب باشد و تهدید گریز باشد. انبیا بشارت میدهند، یعنی تمام فرصت ها رو به ما معرفی میکنن، این هاست، این هاست شرایط و موقعیت ها، دریابید دریابید. من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها، این کار نیکتون از آن خودتون، این شرتون گریبانگیر خودتون. انبیا میان دقیقاً این حالت رو، پیامبر میآید فرصت ها رو به ما آموزش میدهد و تهدید ها رو، آفتها و آسیبها رو برای ما کاملا تبیین میکند، پیش روی ما میگذارند. ببینید عزیزان، ما تو این دنیا قبلا نبودیم، تجربه این زندگی رو نداریم، یک بار هم بیشتر زندگی نمی کنیم، 40 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال، بگو 100 سال، بیش از این نیست. و هرگاه با هر مسئله‌ای برخورد میکنیم، مسائل نو پیش روی ما بسیار است. ما در این دنیای سرگردانی و این وادی حیرانی حاجت به هدایت الهی و پیامبران او داریم، و الا زندگی برای ما آن به آن صحنه تجربه و آزمون آزمون و خطا خواهد بود، و کی از این خطاها و آزمونها به نتیجه برسیم، هیهات. پیامبران الهی میان ما را از آزمون و خطا نجات میدن با بشارت و انذار، با این که نشان میدن این موقعیت ها و فرصت ها، این هم تهدید ها. این بیان دوم. الان عرض میکنم ببینید، کار پیامبران الهی این بوده است. انبیاء الهی نیومدن که همه چیز رو به هم بزنن. از منظر مدیریتی، این بحث رو ما در ساختارهای مدیریتی گاه بحث میکنیم، مدیر موفق این نیست که وقتی وارد یه سازمان و مجموعه میشه از همون روز اول شروع میکنه دو تا بلند شو اینجا بنشین اونجا بنشیند، ابلاغ‌ها رو عوض کند، موقعیت‌ها رو تغییر بدهد، حتی دکوراسیون رو عوض کند، برنامه. نه، این مدیر موفقی نیست. موفق ترین مدیر اینه که ابتداعا وقتی وارد مجموعه میشه نقاط قابل تثبیت و مثبت را تثبیت کند، یعنی همون موقعیت‌های موجود رو که قابل ابقاء است و قابل تقویت است، ابتداعا همونها رو تقویت کنه. بیشترین چیزی که انسان‌ها مقابل اون مقاومت می‌کنن چیه؟ تغییر. تغییر. مدیر موفق اون کسی است که از تغییر ابتدایی و بدوی اجتناب می‌کند و چنین مخاطره و ریسکی رو انجام نمیده، بلکه ابتداعاً میاد سازگاری با محیط و شرایط رو در صورت مقبولیت و معقولیت اجرا میکنه، همون شرایط رو تثبیت میکنه. بعد از اینکه تثبیت شد، نکات مثبت مورد تایید قرار گرفت، حالا شروع میکنه قدم به قدم مواردی که قابل قبول نیست، ایرادها، اشکالات رو یک به یک و آنچه باید تغییر پذیر باشد تغییر میده. اینها رو قدم به قدم جابجا میکنه. این شیوه موفق ترین مدیران موفق دنیاست همیشه. بالاتر و صدر همه اینها انبیاء الهی. پیامبران الهی وقتی می اومدن اول نکات مثبت جامعه رو می دیدن، یعنی اول اون چیزهایی که در جامعه مورد قبول است همینها رو صحه و مهر تأیید می زدن. نام این چیست؟ بشارت. می شن مبشر. یعنی بسیار عالی است، بسیار عالی است این کاری که دارید انجام می دید. این مورد تأیید ما چقدر خوب است، چقدر آثار و برکات برای شما دارد، چه نتایج درخشانی در این شیوه رفتار شما وجود دارد. سنت‌های معقول اجتماعی، رفتارهای پسندیده و آداب مناسب اخلاقی و تجربیات بشری رو که انبیا زیر سوال نبردن، نمی اومدن با هر فرهنگی مبارزه کنن، ستیزه کنن انبیا، نه، نقاط مثبت اون رو می گرفتن و چه مشترک خودشون در گفتمان قرار می دادند با تثبیت و تأیید. حالا وقتی کاملا اعتدال برقرار، شروع می کردن تغییرهای خودشون رو، دیگه اینجا بنیادی کار می کردن، شروع می کردن نقاط ضعف رو بازگو کردن و اینجا بیدارگری به معنای واقعی و انذار را آغاز می کردن. آسیبها رو یک به یک هشدار می دادن در حوزه فکر و معنویت و اجتماع و نظام زندگی مادی. هران که در چنته این بزرگان بود و وظیفه اونها بود، در گام بعدی به شکل انذار. پس اینطور بفرمایید، بشارت یعنی تصحیح و تشویق وضعیت موجود، انذار یعنی تغییر و اصلاح ایرادات و مفاسد مشکلات موجود. این چه نظام فکری زیبایی رو در کار این پیامبران و چه ساختار مناسب کاری رو رقم زد حقیقتا. ای پیامبر، شما اومدید بشارت بدید، شما اومدید دست محبت و مهرورزی و تشویق خودتون رو از سوی خدا بر سر مردم قرار بدید. آفرین، درود بر شما بندگان خوب و شایسته خدا، درود بر شما با این پیمانهای جوان مردانه که بستید، حلف الفضول بستید، درود بر شما با همین رفتارها و نمیدانم میهمان نوازی که ای عرب دارید، درود بر شما در این غیرت عربیتون در پاری از مسائل که بر سر سوگند و قسمتون هستید. خدای شما هم قسم یاد میکند به احترام قسم شما و خیلی از این موارد. درود خدا بر شما با پاری از ساختارهای زبانی و بیانی که دارید، خدا هم با همین ادبیات شما با شما سخن میگوید. همه اینا تشویق بود، دلدادگی جامعه بود، روحیه دادن به مردم بود. حالا از اینجا بعد دیگه شروع میشد انذارهای پیامبر. نکند که لا تو شک بالله ان شرک لظلم عظیم. به خودت میگیم پیامبر، ولی ان اشرکت لیحبطن عملک. آفت شرک آمد، آفت ظلم آمد، آفت فسق آمد، آفت زنا آمد، آفت دروغ آمد، آفت نابسامانی های اقتصادی، اوف الکیل و المیزان و لا تبخس الناس اشیاءهم. به تولید، به کالا، به خدمات جامعه چرا احترام نمیگذارید؟ چرا اینها رو ناچیز و نادیده میگیرید؟ کجا دلی دارد دیگه تولید کننده تولید کند؟ کجا دلی دارد اونها که اهل خدمتن خدمت کنند در این جامعه اگر این روحیه رو داشته باشید؟ شروع میکردن یکی یک نقاط آسیب رو هشدار دادن و تغییر ایجاد کردن تا به اون اهدافشون برسن. ای پیامبر، ای بزرگ مرد هستی، تو آمده این که مبشر باشی، دلها رو تثبیت و آرام کنی، به اون چه دارن داشته های اینها رو تأیید کنی اگر مثبت است و نظیرا، و یه خانه تکانی بکنی در وجودشون، عیوب آسیب ها به کنار برود و محاسن جایگزین باشد. چهار، و داعیاً الی الله بإذنه. و ای پیامبر، تو این ویژگی را داری که دعوت کننده و خواننده به سوی پروردگارت هستی به اذن الله. عجب ویژگی مهمی است. اولا تو دعوت داری، تو داعیه داری، انبیا داعیه دارند. انبیا نیامده اند که از زبان کسی دیگری سخن کنند، خودشون صاحب مکتبند، خودشون صاحب فکرند. غیر از پیامبران الهی دیگران نوال خارند. اینها از این سونسو جمع کردند از مکتبهای پیامبران الهی. اینو به فکر خودشون، به سلیقه خودشون درش تبیر و تقدیر دادن. اونگاه اومدن فکر مطرح کردن، حرف مطرح کردن. پیامبران الهی خودشون صاحب فکرن، صاحب مکتبن، صاحب دعوتن. حرف برای بشریت اینها دارند. اینها داعیه دارند، دعوت کننده اند. اما ویژگی کار تمام پیامبران به این بزرگ انسان هستی تو این است که شما داعیان اما الالله. پیامبران الهی هیچگاه دعوت و فراخوان به شخص خودشون ندارند. به کس دیگه ای در بین انسانها کسی را دعوت نمی کنند. به دنیا و تکالب و چسبیدن به دنیا هیچ کس رو دعوت نکردند. اینها فقط یه مضمون و یه هدف در دعوتشون وجود دارد. داعیان الالله. اینها نه خودی میشناسند، نه دیگری میشناسند. اون چه میشناسند فقط اوست. اینها فقط یکی هست و نیست جز او. وحده لا اله الا هو. دعوت این پیامبران الهی صرفاً به سوی خداست. ای پیامبر، تو دعوتت به سوی ماست، دعوت کننده ای. اینی که گاهی میبینید خداوند صراحتا عجیبو داعی الله، آی مردم اجابت کنید، داعی الله. داعی یعنی همین، یعنی دعوت کننده، دعوت کننده خود. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم. آی مردمان بیایید منصف باشید، بیایید گوش جان بسپارید به این پیامبر و رسول که شما را دعوت می کند از سوی خدا. لما یحییکم، به چیزی که شما را زنده می کند. اون الالله است، مسیر حرکت به سوی خدا و پروردگار و خالق وجودتون و هستی است. داعیان الالله. اما سریعا فرمود به اذنه. این دعوت به اذن الله است. قبلا این رو من گفتم در مباحث مختلف. در به خانه نیم کش است. میاید پشت در قرار میگیرید، پاتونو میذارید داخل دو سه قدم داخل صحن منزل و بعد میگید صاحبخانه ما آمدیم. خب صاحبخانه بیچاره چه بکند دیگه؟ بالاخره بگه برگردید، میگه خوش آمدید. اما چه بکند، مهنت بود درویش را. مهمان چون آگه در رسد، هیچ آمادگی هم نداره، اما چاره هم نداره. یکی از نکات تلخ و شیرینی که خداوند در قرآن مطرح میکنه سوره مبارکه نور و این شهامت ها رو ما نداریم که عمل کنیم با آیات شریف قرآن، همین هاست. اومدید در خانه رو کوبیدید، زدید این شاسی زنگ و این افرش رو، صاحب خونه کیه؟ میگه من فلانی هستم. خب شما منتظرید که الان چه بکنن؟ درو باز کنن دیگه، بعدم با دستگل بیان استقبالتون، از گوسفندی هم از زمین بزنن. این انتظار رو ما داریم دیگه، ولی اما قرآن میگه اگر به شما گفتن ارجعوا فرجعوا، اگه گفتن ببخشید ما آمادگی پذیرایی از جناب عالی نداریم، با کمال ادب و احترام تشکر کنید برگردید. چند درصد ما اینو میپذیریم؟ اگر یه مرتبه پیش بیاد برید یه جایی در بزنید بگید ببخشید آمادگی نداریم، چی میگید؟ میگید تا ابد اگر من تو صورتتو نگاه کردم نامردم، اگر این کارو کردم چنین و چنان. این تربیت‌های قرآنی چیز از عجیب نکاتی درش هست که متاسفانه اینها نیست، گاه میان ما وجود نداره. پارو میذارید تو، میگه آمدیم، میگه خوش آمدید. اما ادب میکنید، زنگ رو میزنید، بعد میگه بفرمایید. حالا میرید وارد. اول که وارد شدید، داخل شدید، بعد هماهنگ کردید، اسم این اجازه است. رفتید داخل، حالا گفتید اومدیم، میگه خب این میشه اجازه گرفتید رفتید داخل، یعنی حرکت میکنید میرید جلو. اما اگر از ابتدا بزنید این زنگ رو، به شما بگوین بفرمایید بعد وارد بشید، در رو باز کنن یا اگر باز بود بعد برید داخل، این اذنه. اذن هماهنگی قبل از عمل، اجازه هماهنگی بعد از کار و عمل است. کدام مهمتر است؟ اذن مهمتره. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، یا به اجازته. برای شفاعت ابتدا خود با هماهنگی میشه یا بعد که شفاعت کنن هماهنگی میکنن؟ توجه دارین؟ پیامبر تو دعوت کننده ای به سوی خداوند به اذنه، یعنی تمام کارهای تو، تک تک کلامی که از زبان تو جاری می شود، مجموعه پیامی که داری، سخنی که با مردم می گویی، مقصد و مقصودی که داری، خواسته این که از بشریت در نای و حلقوم تو می پیچد و بازگوی به انسان ها می کنی، قبلا تمام هنگانگیاتو انجام دادی. اینا همه قبلا حساب‌ها شده است، کارها انجام شده است، زمانی که دیگران خفته بودند تو می اومدی 40 روز 40 روز در حرا، زمانی که مردمان عکوف و نعل العزا و معن و مناتی در پای لات و منات و عزا افتاده بودند، تو می اومدی اینجا 40 روز 40 روز با خدای خودت در این جبل و نور بالای این ارتفاع بلند رازها و نیازها و سخنها و پالایشها در وجود تو انجام می شد. تو کاراتو قبلا انجام دادی تا به اینجا رسیده است که حالا بهت بگن اقرا بسم ربک الذی خلق، حالا بگن برو به مردم بگو حرف ما رو، برو مردم رو از خواب بیدار کن و به اینها هشدار بده و آگاهشون کن و دعوتشون کن. پس این خیلی نکته تو این بزنه وجود دارد. تمام سخن پیامبر، تمام دعوت پیامبر همه با هماهنگی. پیامبر حق ندارد. قل، بگو پیامبر، ما کنتو بدعن من الرسول، ما ادری ما یفعلو بی ولا بکم. من یه رسولیم که هیچگاه نمیخوام اعمال رأی بکنم در مورد خودم که چه می آید و چه نمی آید بر سر من. سبحان ربی هل کنتو الا بشرن رسولا. بگو من یه رسولیم، با رسالتم عمل میکنم، هیچ اعمال رأی از سوی خود من هرگز. و ما ابدله من تلقاء نفسی. یه داخل پرانتز اینجا میخوام بزنم، دقت بفرمایید، یه باز کنید بین الهلالین. و ما ابدل هم من تلقاء نفسی. پیامبر تو هر چی نمیگی به مردم با اذن است، یعنی قبلا هماهنگی شده است میگویی، هیچی از خودت نداری به مردم بگی. دقت کردی؟ و ما ابدل هم من تلقاء نفسی، من نمیتونم هیچی از آنی که خدا به من گفته است تبدیلش کنم، اصلا کار من نیست. من فقط آنی را که خدا گفته است تبیین میکنم. لتبین للناس ما نزل الیهم، مایه همانیست که خدای من گفته است، همان و بس، به اذنه. حالا من میام اینو برای شما شرح و بسطش میدم، اونجا که نیاز باشد، اونجا که نیاز نباشد نیست. و الا نه تبدیلی، نه تغییری، نه پردازشی، نه پالایشی از ناحیه خود من در اینجا وجود ندارد. دیگه نه این آیه صدها دههای قرآن چنین معنایی رو روشن میکنه. اما به عنوان پنجمین ویژگی و سراج منیرا، ای پیامبر تو سراج منیری، عنایت بفرمایید. در مقام شناخت، یعنی در به اصطلاح همون بحث توری آف نالجی که مطرح میکنند و نظریه شناخت، اولین چیزی که انسانها در زندگی مادی برای حرکت کردن، قدم از قدم برداشتن پیش رو نیاز دارن چیه؟ نوره. نور است، همین نور فیزیکی رو عرض میکنن. یعنی شما درون این خانه تاریک، فیل اندر خانه تاریک بود، عرضه را آورده بودندش هنود، اگر این چراغی درون این خانه می بود که قصه به این نمی کشید که یکی بگوید این باد بیزن است، دستش به گوش این فیل خورده است به قول مولوی، یکی دیگه پای فیل گفت این فیل یک ستون است، اون دیگری گفت به تعبیر ما این شلنگ است، خرطوم فیل رو دید. و در پایان خلاصه جناب جلال الدین رومی میگوید در کف هر یک اگر شمعی بودی، اگر اینا با چراغ میومدن تو این محل قرار گرفتن این فیل و میدیدن این رو، در کف هر یک اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی. این اگر چراغ میداشتن که اختلاف نمی کردن، اگر اختلاف میکنن چون چراغ ندارن، والا باید گله کرد چندان چراغ داری و بیراه میروی از اینها. پس خود نور رمز اصلا اولین لمس کردن و شناخت ما، ارتباط ما با هستی بر اساس چیه؟ پدیده نور. اگر نور نتابد بر سطح اشیاء، انعکاس نداشته باشه، ما چی رو نمیشناسیم، نمیبینیم. این در مقام ارتباط فیزیکی و بیرونی و مادی ماست. دقیقاً همین حالتی که نور عزیزان در برون برای شناخت دارد، در درون هم اولین چیزی که انسان برای شناخت درونی نیاز داره نوره. و تا اون نور نیاد انسان در درون هیچ چیزی رو نمیبیند و هیچ تحولی در انسان دست نمیده. این دل ظلمانی تاریک تیره انسان ره به هیچ کجا آدمی را نمیبرد. تا زمانی که الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک، تا زمانی که برقی از منزل لیلی ندرخشید بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد. تا زمانی که نور نتابد تو صفحه وجود انسانها، آدمیان در همون ظلمتکده دلشون و به سر میبرند و چیزی نمیبینند. همینطور که نور بیرونی راه را نشان میدهد، نور درونی هم در مقام معرفت شناسی و شناخت شناسی راه درون را نشان میدهد. این کدوم نور است؟ این همان نور است که الله نور السماوات و الارض. این دیگه این نوری نیست خدا نور آسمان و زمینه، نه، اینا که مخلوق خدا هست. نور آسمان و زمین چیه؟ خورشید، خورشید که مخلوق خداست، این که خود خدا نیست. این میگه الله نورون، موضوع محمول مبتدا خبر الله نورون. پس این نور نیست، این نور دیگری است. لذا برای اینکه بفهمیم فرمود مثل نورهی کمشکاتن، خدا مثل نورهی کمشکاتن، مثال این نور خدا. کاف عدات چیه در کلام عرب؟ نشانه چیه؟ تشبیه. مثل نور خدا مثل مشکات است. خب نمیشه که دوتا مثل کنار هم بیاد، مثل که نداریم. این مثل اول به معنای مثل نیست، یعنی وصف. اگر بخوای توصیف کنیم براتون این نور خدا را، مانند مشکاتی است، مانند مشکاتی است. هشت نوبت، زمانی که سوره نور رو میگفتیم آیه نور هشت جلسه طول کشید که خدمت دوستان همین آیه رو من که در طاق محراب میلیون‌ها بگیم صدها هزار مقام عبادت و مکان عبادت در روی زمین این آیه رو می‌خوانید، تو این بحث گفتیم. و مطلب هنوز فراتر از این هاست. مشکات، مثلا که مشکاتن فیها مصباحون. گاهی دیدید الان تو فیلم‌ها، تو خانه‌های روستایی که رفتید دیدید گاهی تو دیوار رو گود می‌کنن، بعد یه طاق کوچکی درست می‌کردن که همچین محراب مانندم بود، چراغ رو میگذاشتن اینجا. گاهی هم دو سویه بود، یعنی هم تو این اتاق نور میداد هم تو اون اتاق نور میداد. اینو میگفتن مشکات. مشکات یعنی جایی که در آن چراغ را قرار میدن. که مشکات فیها مصباحون، مانند مشکاتی است این مثال نور خدا که درش مصباح یه چراغ روشن است. المصباح فی زجاجه. این چراغ رو میذاشتن رو اون طاق، در رو باز میکردن، باد شدید میوزید، چراغ چی میشد؟ کشته میشد. به تعبیر ادیبان پارسی که شمع رو باید از این خانه برون بردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. این چراغ کشته میشد، درست؟ لذا جلوی این رو یک حبابی میزدن، یه چیزی میزدن که این باد نزنه، این چراغ رو مقاوم باشه، پایدار باشد، با هر بادی این نور خاموش نشه. المصباح فی زجاجه. گاهی هم این فقط یه شیشه‌ای بود همین، اما ممکن بود نور رو هم کم کنه، یعنی مثل حباب باشه، مثل حبابایی که میگذاریم فیلتر باشه. اما نه، این شیشه خودش خاصیت درخشندگی داشت. از زجاجتو که انها کوکبان دوریون. این چراغی که تو این مشکات هست، منبع و اون سورس، اون منبع انرژیش چطوره؟ یوقد من شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیت ولا غربیه یکاد زیت هایوزی. یه سرمنشه عجیبی از انرژی داره. این انرژی نمیدانم فسیلی یا هسته‌ای نیست که حق مسلم ما باشه، نه، این عرض به خدمتون بالاتر از این حرف هاست. یه ریشه‌ای دارد در یه منبع انرژی اونچنانی و در حدیست درخشندگی این که ولو لم تمسس هنارون نورون علا نور. اگر هنوز کبریت، هر چراغ رو کبریت بزنید روشن بشه، این هنوز کبریت نخورده روشن، اگر کبریت بخورد چی میشه؟ نورون علا نور. الله اکبر. حالا چون آیه سراج منیر عرض میکنم، به اتفاق جمله مفسران اون نور خداوند، الله نور و سماوات و الارض، یعنی هدایت الهی. این هدایت خدا کجا پیدا می شود؟ این در مشکات است. مشکات کجاست؟ ای در بر صدر شاه راحت. مشکات کجاست؟ آنجاست که ای قبه عرش زیر پایت، ای مقعد صدق جایگاهت، ای والی ملک و شرع و تکوین، شد سر حیات از تو تدوین، خالق نه تو ای چنین نگویم، لیکن چو خلائقت نجویم، تو واسطه عطا وجودی، مصباح طریقت الوجودی، مشتق شده نام تو ز سبحان، ای طور تجلیات رحمان، در عالم قدس احمدی تو، در هفت زمین محمدی تو. بر خان خدا تو مصطفی، برتر ز مدیح و ثنایی، ای دوش تو بار دعوت حق، ای بانگ، ای نای تو بانگ دعوت حق، تا میرسد به اونجا که محتاج عطای کویت یار انصاری مذنب خطاکار. به اتفاق جمله مفسران صاحب نظر، مشکات جان نازنین پیامبر است، جان شریف پیامبر است. که مشکات درون این سینه و وجود پیامبر، اون روح الهی و اون وحی ناب مصباح است. و خود شخصیت پیامبر اون زجاجه است که تقویت میکند این رو، ترانسفورماتور افساینده است مصباح. و این دیگه ادامه پیدا میکند تا پایان آیه نور که باید بشنوید اینو در جای خودش، گفته ها گفته شده است. ای پیامبر تو سراجی، خداوند خودش نور، یعنی اصل هدایت از اوست. عزیزان اینو بگید زیر لبتون، گاهی تو این ظلمت ها و تیرگی هایی که تو زندگی میمونیم، نمیدونیم، نمیشناسیم گاه حق و باطل رو. پروردگارا انک تهدی من تشاء الی صراط، وحدنی همونی که من، وحدنی لمختلف فیه من الحق. پروردگارا تو خودت دست من رو بگیر. همین سرشبی از او سر دنیا یه کسی بزرگ واری که به یه حقایقی رسیده است با من صحبت میکرد، میگفتی که من الان از خدا نمیگم که خدایا راه را من نشان بده، میگم خدا دست منو بگیر بذار تو مقصد، من این رو میخوام از خدا، راه رو من نشان داده، من این نوعشه میخوام، یعنی دست منو بگیر بذار تو منزل. وحدنی لمختلف فیه من الحق، خدایا هدایت از خودت. مؤمن باشید عزیزان به این آیات الله، بدونید این قلب ما دست خداست، میچرخاند میچرخاند و بخواید که بچرخاند، تضرع کنید. حالا دیگه خستتون کردم تنوعیم بگم، دو سه شب قبل، چند شب قبل با بزرگی از عزیزان و بزرگان شهرمون بالاخره مصاحبتی بود و عرض به خدمتون به فصل مشترکی که از این دوستان عزیزان مباحث مشترکمون بودیم و بالاخره دعوتی کرده بودن، گفتم فلان کس گفت در شب در عالم رویا دیدم که روی آسمان با خط نورانی نوشته است هر که روی از درم بگرداند پشت درهای بسته میماند، هر که روی از درم بگرداند پشت درهای بسته میماند. اومدیم بیرون، 11 شب بود، من اومدم بیرون، دوست عزیز بالاخره میرفتیم تا منزل، همونجا یه توسلی دست داد در روح، سریعا دیدم این 50% بقیش مونده. گفتم من همونجا تو راه تو ماشین گفتم هر که از عمق جان مرا خواند در پس هیچ در نمیماند، هر که از عمق جان مرا خواند در پس هیچ در نمیماند. تضرع کنید به درگاه خدا عزیزان و بخواید خدا تو صحنه‌های مختلف زندگی قلبتون رو خودش نگه داره، خودش هدایتتون کند. خدایا تو هادی، انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم، تو هر کی رو بخوای به صراط خودت هدایت میکنی. چه بندگان گمراهی در طول تاریخ اینها یه جرقه برقی خورد، یه ترانه‌ای براشون نواخته شد، یک کسی خدا میداند حرمت تفسیر گستاخیس میگم اما بالاخره کسی میگه نمیدونم 40 سال قبل کنار دریا ترانه ای رو گذاشته بودم کنار تو ماشینم، داشتم این ترانه ای رو خواننده از خانمهای خواننده قدیم میخوند، یه مرتبه یه شعری خوندم اونجا اومدم خاموشش کردم برگشتم اومدم مشهد، مسیر ما عوض کردم اومدم مشهد. با این ترانه خدا میتواند کسی را هدایت کنه. ببخشید من قدری چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت. خداوند خودش حادیست و این هدایتش نور است عزیزان. حالا این هدایت خدا به من و شما چگونه رسانده است؟ این کتاب اسمش چیه؟ نور، انزلنا الیکم نورا مبارکا، این کتابم نوره. کسی که این کتاب را گرفته است آورده است چیه؟ اونم نوره، سراجن منیرا، پیامبرم نوره، الله و نور و سماوات و الارض، کلام اون هم نور، پیامبر او هم نور، تمام نوران علا نور. چی میخواییم دیگه؟ کجا داریم میریم دیگه؟ بالاخره به کی کار داریم تو این دنیا وقتی اینطور خدای مهربانمون دست ما را گرفته است؟ باز دستمونو میکشیم مثل این بچه های کوچک بددایی میکنیم، میگریزیم این طرف اون طرف میریم. بالاخره پیامبر پنج ویژگی به تو دادیم، تو اون شاهدی، مبشری، منذری، داعی الله و دعوت کننده ای و سراج المنیر. حالا پیامبر شما که این مایه ها رو داری، حالا برو بشر المؤمنین، برو به بندگان من بشارت بده، برو این خبرهای خوب رو به اونها منتقل کن. چی بگو به اینها؟ به ان لهم من الله فضلا کبیرا، برو بهشون بگو خدا خیلی فضل زیاد و فزونی زیادی به شما داده و خواهد داد. برو به اینها بگو این مطالب رو، اینطور اینها رو دعوت کن به سوی ما. برو به اینها بگو خدا فضل کبیرش رو برای شما، برید از این فضل استفاده کنید، بهره ببرید. ولا تطعل کافرین و المنافقین، اگر بهتر بگم، در قبال دعوت پیامبر مردم چند گروه میشن؟ سه گروه: مؤمن، کافر، منافق. برو بشر المؤمنین، اما اون دو گروه رو ولا تطعل کافرین و المنافقین، با اونها کاری نداری. آه برو مؤمنین رو در آغوشت بگیر، خبر فضل من رو به اینها برسان. انشاءالله توضیح بیشتر سخن رو می نهیم برای نوبت آینده و هفته بعد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور بگردانه، دست ما رو از دامن قرآن و عترت در دنیا و عقبا کوتاه مفرماید.